سخنران جلسه امشب تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای شان با 30 سال هوشیاری از کشور امریکا و مترجم ایشان راوی عزیز می باشند. خواهشمندیم در هنگام سخنرانی از نوشتن پیام در صفحه چت خودداری بفرمایید. راوی عزیز میکروفونتون باز هست.
سلام علیکم. صدای من هست؟
بله صداتون واضح هست.
بسیار خوب.
بفرمایید، جلسه در اختیار شماست.
مرسی عزیزم. Hi dear Sean, can you hear me?
Yes, I'm right here. Hello.
Hello, how are you? Have a nice day.
All is well.
All right, so the meeting is yours. Go on, say what you want to say, but please, I have one thing to ask you. Shorten your paragraphs, your speech, so I can catch up with you. That's all I ask for.
Okay.
All right, so go on.
Hello, my name is Sean. I'm an alcoholic.
سلام، اسم من شان و یک الکلی هستم.
And because this program works in sponsorship, I haven't found it necessary to take a drink since July 15th, 1995.
و به خاطر اینکه این برنامه کار میکنه و حمایت شماها و راهنمام کار کرده واسه من، من از 15 جولای سال 1995 تا الان نیازی به نوشیدن الکل احساس نکردم.
راوی جان ببخشید، من عذرخواهی میکنم، قطع میکنم. اگر امکان داره بهشون بگید که براش مقدوره دوربینشون رو باز کنن. مرسی.
باشه حتما. So dear Sean, can you turn on your camera so we can see you?
Okay.
I have a slow internet myself, so that's why I'm not turning on my camera, but this is great. Go on.
Okay, there we go. Here, I'll do this. There you go.
Yeah, it's good.
So, I came into Alcoholics Anonymous when I was 18 years old in 1984.
من وقتی 18 سالم بود تو سال 1994 واسه اولین بار به الکلی‌های گمنام اومدم.
I come from a good family. My father is a doctor, my mother is a nurse.
من از یه خانواده خیلی خوب هستم. پدر من یک دکتر و مادرم یک پرستار هستش.
And we had an enjoyable upbringing. However, I was a problem child.
توی دورانی که داشتم بزرگ می‌شدم خیلی همه چیز خوب و لذت بخش بود، ولی خب من واقعا مشکل ساز بودم واسه خانواده.
So I was in military school. For elementary school.
من دوره راهنمایی رو توی مدرسه نظامی درس می‌خوندم.
I was in youth camp for high school.
برای مقطع دبیرستان هم توی کمپ پیشاهنگی بودم.
And I was behind 4-inch thick bulletproof glass in lockdown as a teenager.
و توی همون دورانی که یک تینیجر و جوان بودم، کلاسای گلوله و ضد گلوله شدن و از این چیزها می‌رفتم.
And I was sober. I was rehabbed at 14 years old. So from 14 years old or about 15 years old to 18 years old I did not drink.
من یک بار توی سن 14-15 سالگی به مرکز ترک الکل و اعتیاد رفتم و تا سن 18 سالگی مشروب مواد مصرف نکردم.
And I started drinking again at 18 years old and within 90 days I was in an AA meeting.
و دوباره توی سن 18 سالگی دوباره به الکل مصرف کردن برگشتم و توی کمتر از 90 روز دوباره به جلسات الکلی‌های گمنام برگشتم.
And I really enjoyed AA in the beginning. I was going to a lot of meetings. There was a lot of young people there. I had rock and roll t-shirts on. I had long hair. I lived at the beach. And I was having a fun time, 18 years old, not drinking.
و اون موقع خیلی داشتم لذت می‌بردم دیگه، جلسات زیادی می‌رفتم، آدم‌های جوان زیادی دور و برم بودن توی برنامه، خونمون کنار ساحل بود، من تیشرت‌های راک اند رول و موهای خیلی بلندی داشتم و کلا داشتم حال می‌کردم از اینکه 18 سالمه و پاک هستم و مشروب مصرف نمی‌کنم.
And then I went to a men's meeting and some guy hugged me and I didn't like that.
و بعد یه بار به یکی از جلسه هایی که چون اونجا متفاوته دیگه، جلسه های مخصوص الکلی های سن کم دارن، یه بار واسه اولین بار که به یکی از جلسه های افراد سن بالا، یعنی همه سن بالا ها بودن، رفتم و یک مرد سنداری من رو بغل کرد، اصلا خوشم نیومد.
So I quit going, but then within a year I got a drunk driving and I was sentenced to go back to AA.
و همین شد که من دیگه به جلسات نرفتم و حدود یک سال بعد موقع رانندگی در حالت مستی من رو گرفتن و دوباره دولت مجبورم کرد به عنوان در واقع جریمه و به عنوان مجازاتم که به جلسات AA برگردم.
So I kept going in and out because I was young, I was a teenager. I kept going to the meetings and then drinking again and then going back to the meetings. And they always welcomed me back every single time.
و هی می‌رفتم و برمیگشتم دیگه، به خاطر اینکه جوان بودم و هی میومدم میموندم و هی دوباره برمیگشتم مصرف می‌کردم، هی لای در بودم دیگه همون موقع‌ها و نمی‌تونستم بمونم به صورت مداوم.
And then when I was 24 years old, I moved to another state and I quit going to AA for about 4 or 5 years, from 24 to 29.
و وقتی که 24 سالم بود به یک ایالت دیگه رفتم و دیگه به جلسات AA نرفتم برای 4-5 سال، یعنی از 24 سالگی تا 29 سالگی من دیگه به هیچ جلسه AA نرفتم.
And when I was 29 years old, I realized I had to go back to AA. My life was over as I saw it, and I was hanging out with really bad people, getting in fights, and I would have a gun pulled on me every week or every other week, and life was just getting really scary for me.
و وقتی 29 سالم بود دیگه دوباره مجبور شدم به AA برگردم، به خاطر اینکه زندگی من داشتم می‌دیدم که واقعا داشت تموم می‌شد و خیلی وضع افتضاحی داشت. من واقعا با آدم‌های بدی داشتم رفت و آمد می‌کردم، حداقل هفته یا دو هفته یه بار اسلحه روم کشیده می شود و واقعا اوضاع آشفته ای داشتم.
So I moved into a sober living where you're not supposed to drink, and I moved in there in May of 1995, but I didn't stop drinking until July of 1995.
توی ماه می سال 1995 به یه در واقع خونه بهبودی تور مثلا که ما اینجا هم داریم رفتم که نباید یه چیزی مصرف می‌کردی، ولی من تا ماه جولای که دیگه پاک و هوشیار شدم همچنان مصرف می‌کردم، ولی از ماه می، دو ماه قبل از ماه جولای در واقع، به اونجا نقل مکان کردم ولی خب هنوز مصرف می‌کردم.
So before I moved into the sober living, I used to drink, pass out, wake up, drink, pass out, wake up. And I would do that Friday, Saturday, Sunday. Just drinking, passing out, waking up and drinking more.
و قبل از اینکه من به اون خونه برم، کل زندگیم تحت شعاع این سه تا حالت بود که من مشروب می‌خوردم، از حال می‌رفتم، پا می‌شدم و دوباره همین مشروب می‌خوردم، از حال می‌رفتم و دوباره پا می‌شدم. و کل زندگی منو همین سه تا انجام دادن همین سه تا کار در بر گرفته بود.
And during the week, I would go to the bar and I'd drink until 2 or 3 in the morning. I would drive home drunk. I would wake up in the morning, go to work, and I would be driving drunk on my way to work. And by the time I was sober, I was back in the bar drinking again.
این مشروب خوردن و قش کردن اینا داستان جمعه و شنبه و یک شنبه در واقع آخر هفته من بود. روزهای دیگه هفته رو تا ساعت 2-3 صبح توی بار مشروب می‌خوردم، بعد می‌رفتم رانندگی مست می‌کردم به خونه و تو حالت مستی می‌خوابیدم، صبح دوباره پا می‌شدم مشروب می‌خوردم و مست دوباره می‌رفتم سر کار و کلا این وسط ها رو یا سر کار مست بودم یا اگر هم از کار می اومدم می رفتم بار و دوباره مست می کردم.
So when I went into the sober living home, all I knew how to do was drink and pass out and wake up and drink and pass out and wake up. That's all I knew.
پس اون روزی که اون وقتی که رفتم به اون خونه بهبودی و میخواستم که اونجا باشم، تنها کاری که بلد بودم این بود که من باید مشروب بخورم تا از حال برم. یعنی این تنها چیزی بود که من بلد بودم انجام بدم.
So I had to find a new way to live, and I started going to AA meetings again, and I was 29 years old.
پس بعد یه راه جدیدی رو برای زندگی کردن پیدا می‌کردم. واسه همین جلسات AA دوباره رفتم در سن 29 سالگی.
I went into an outpatient program for 5 weeks, and when I got out of the outpatient program, I worked all 12 steps in 2 months. And by the time I had 90 days sober, I had had a spiritual awakening as a result of the 12 steps of Alcoholics Anonymous.
What's an outpatient program?
It's like a treatment center.
وای چیزی حدود 5 هفته توی یه مرکز درمانی بودم و بعد از اونجا که اومدم بیرون خیلی سریع قدم‌هامو کار کردم و شروع کردم به کار کردن قدم ها و بعد از 90 روز داشتن هوشیاری، اولین تجربه روحانی و بیداری روحانی من که حاصل کار کردن قدم های 12 گانه بود رو پیدا کردم.
But before I went to the treatment center, I'm going to tell you about my last week drinking.
ولی قبل از این که بخوام رفتنم رو به اون مرکز درمانی براتون تعریف کنم، از آخرین هفته مشروب خاری میخوام براتون یکم بگم.
So there's a line in the big book that says that we cannot control and enjoy our drinking.
یه جمله توی کتاب بزرگ هست که میگه که ما نمیتونیم مشروب خوردنمون رو همزمان هم کنترل کنیم و هم ازش لذت ببریم.
And on July 12th, 1995, I drank one beer and I went back to my sober living and I controlled my drinking.
و دوازدهم جولای سال 1995 من یه دونه آبجو خوردم، رفتم به اون خونه بهبودی و دیگه مشروب خواهیم کنترل کردم.
And on July 13th, 1995, I had 2 beers and went back to my sober living and I controlled my drinking.
و فردای اون روز، یعنی 13 جولای سال 1995، من 2 تا آبجو خوردم، رفتم تو خونه بهبودی و نوشیدنم رو دوباره کنترل کردم، یعنی نداشتم ادامه پیدا بکنه.
And on July 14th, 1995, I drank 4 pitchers of beer and I couldn't go home. And I didn't control my drinking, but I enjoyed it.
و دو روز بعد توی 14 جولای 1995 من 4 دبه آب جو خوردم و مست و پاتیل برگشتم به اون خونه و نوشیدنم رو کنترل نکردم ولی ازش لذت بردم.
And that's why it says in the big book we cannot control and enjoy our drinking.
و این دقیقا به خاطر همینه که توی کتاب بزرگ میگه که ما نمیتونیم همزمان هم نوشیدنمون رو کنترل کنیم و هم ازش لذت ببریم.
Cuz when I'm controlling it I'm not enjoying it and when I'm enjoying it I'm not controlling it.
به خاطر اینکه وقتی دارم کنترلش میکنم لذت نمیبرم ازش، وقتی دارم ازش لذت میبرم کنترلش نمیتونم بکنم. یعنی در واقع وقتی کنترلش نمیکنم دارم لذت میبرم ازش.
So then I got sober, I started going to AA meetings, and I started immediately working the steps and trying to understand a higher power. But since I went to a religious elementary school, I didn't want the God of my youth.
پس دیگه هوشیار شدم، اومدم توی برنامه تو الگوهای گمنام، هم ابتدا شروع کردم کار کردن قدم ها و خیلی سریع دنبال پیدا کردن یک نیروی برتر، یک نیروی مافوق رفتن. ولی به خاطر اینکه دوران راهنمایی مطوری یک مدرسه خیلی مذهبی داشتم، تو مدرسه نظامی بود دیگه، همونطوری که گفتم خیلی مذهبی بود مدرسه، اون درس میخوندم، اون خدایی رو که بهم گفته بودن توی دوره جوانی رو دوست نداشتمش.
And so I had to find a different higher power, and that was very hard for me because everyone kept giving me different ideas of what a higher power is, and none of them worked. None of them I could understand or align with.
پس بعد خدا یا نیروی برتر خیلی جدیدی برای خودم پیدا می‌کردم و این کار خیلی واسم سخت بود، خاطر اینکه آدم‌ها ایده‌های مختلفی راجع به نیروی برتر بهم می‌دادن، ولی خیلی سخت بود واسم. من نمیتونستم درکش کنم اون نیروی برتر رو و نمیتونستم باش اخت بگیرم، باش جفت بشم، باش یکی بشم، باش اعتماد کنم.
And then on July 18th, 1995, I was 3 days sober, and someone said to me, they asked me if I believe in a power greater than myself, and I said no. And they said, good, next time you see a tornado, try to stop it.
و توی 18 جولای سال 1995 وقتی که 3 روز هوشیار بودم، این از من پرسید که آیا به این روی برتر باور داری؟ و من گفتم که نه. و به من گفت چه خوب، پس دفعه بعد که یک گردباد دیدی سعی کن متوقفش کنی.
So God for me was great outdoors, it was nature, and I believed in nature, and that was my higher power in the beginning.
پس خدا برای من اون بزرگی بیرون از درها بود، اون طبیعتی که بیرون وجود داشت، و واسه یه مدت طبیعت خدا و نیروی برتر من بود و هست.
So once I had a higher power, I kind of cheated when I did the 12 steps. Step 1 is I admitted I was powerless over alcohol. Step 2 is I came to believe in a power greater than myself. And step 3 for me was I decided to do my 4-step and I started writing immediately.
پس من دوازده قدمی که کار کردم، یکم در واقع تقلبم کردم این وسط، به خاطر اینکه قدم 1 میگفتش که من در مقابل الکل بی قدرتم و باید بپذیرم این قضیه رو، قدم 2 میگفتش که باید به نیروی مافوق باور پیدا بکنم، و قدم 3 میگفتش که باید قدم 4 رو کار بکنم، و من سریع شروع کردم به نوشتن قدم 4.
And what I realized at the 4th step was I had to write down all of the people I was angry at. I had to write down why I was angry at them, and I had to write down how that affected me, how it hurt my feelings.
سوی قدم 4 باید یه لیستی از همه آدم هایی که ازشون عصبانی بودم می نوشتم، و می نوشتم که چرا ازشون عصبانی ام، و اینکه حالا این عصبانیت من از اونها چطوری روی زندگیم تاثیر گذاشته.
But it didn't stop there, because then I had to look at my part, and my part was where was I selfish, self-seeking, dishonest, and frightened, and inconsiderate.
و ولی این نهایت کار نبود، من باید به نقش خودم همه نگاهی میکردم، یعنی اینکه کجاها من خودمحور، خودرأی، خودبین، ناصادق، بی‌ملاحظه و از این جور چیزها بودم، باید به نقش خودم هم نگاه میکردم.
So selfish is pretty much what I want. What do I want? How do I want people to behave? And I usually want people to behave differently so I'll be happy. And that's selfish.
پس خودخواهی واسه من اینه که من چی میخوام؟ من میخوام آدم ها چجوری باشن؟ آدم ها چجوری رفتار بکنن؟ و این خودخواهیه به خاطر اینکه من همیشه میخوام آدم ها یه جور دیگه رفتار بکنن تا همه خوشحال باشن، و این از خودخواهی من نشأت میگیره.
And self-seeking is how do I want to appear? How do I want to be? How do I want to present myself so people will obey me?
خودبینی من و خودرأیی من این شکلی هستش که من چجوری میخوام خودم رو نشون بدم، چه تصویری از خودم دارم به دروغ نشون، آدم ها و مردم از من خوششون بیاد و از من حرف شنوی داشته باشن.
And dishonest is not lying. Dishonest is what am I unwilling to admit? Where am I lying to myself and to other people? And how am I lying?
و ناصادقی برای من دروغ گفتن نیست. ناصادقی برای من اینه که کجاها تمایلی به پذیرش ندارم. کجاها نمیخوام یک چیزی رو بپذیرم و کجاهاش که دارم خودم رو گول میزنم. به خودم دروغ میگم و دارم بقیه رو هم سرشون رو شیره میبالم.
And frightened is simply what am I afraid of, and inconsiderate is what have I not considered. What did I not consider about the other people or the situation?
و ترسیده خب خیلی واضح برای من اینه که کجاها میترسم، کجاها از رفتار یا از کاری وحشت داشتم و ترسیدم و بی‌ملاحظگی هم جاهایی که کجاها چیزی رو در نظر نگرفتم، کجاها آدم‌های دیگر و خواسته هاشون و احساسات و عواطفشون رو در نظر نگرفتم.
So once I did the fourth step, the third step started to make more sense.
پس من وقتی قدم چهارم رو کار کردم، قدم سوم تازه شروع کرد به معنی دادن و عقلانی به نظر اومدن.
And the third step is really simple. I have a lot of problems, but once God is involved in my life, I no longer have problems, I have difficulties. But when I ask God to remove my difficulties, I have no difficulties.
و قدم سوم واسه من این شکلیه که من یک سری مشکل دارم. من یک سری مشکل دارم توی زندگی و وقتی که خدا وارد زندگی من میشه و خدا رو وارد پروسه زندگی میکنم و درگیر زندگی میکنم، دیگه اونها مشکلات من نیستن، صرفا دغدغه ها یا دشواری های کوچیک زندگی من هستن که با وجود خدا قابل حل شدنن. یعنی در واقع منظور بر اینه که مشکلات چیزایی هم که انگار حل نشدنی هستن یا خیلی سختن، ولی وقتی خدا وارد زندگی میشه اونها تبدیل به دشواری و دغدغه میشن و خیلی راحت تر قابل حل و در واقع درست شدن هستن.
And the only reason I do not want difficulties in my life is so other people will see not how amazing I am, not how awesome I am, but so other people will see how awesome God is. How amazing.
پس در واقع تو قدم سوم این شکلیه که چون من دوست ندارم این دشواری ها رو داشته باشم، بخاطر اینکه میترسم که یه وقت نکنه که مردم فکر کنم من اون قدم باحال نیستم، اون قدم خفن نیستم، اون قدم بیباک نیستم. ولی در واقع قضیه اینه که چیزی که مردم باید ببینن، چیزی که باید به نظر بیاد اینه که باید دشواری ها وجود داشته باشه تا آدم ها ببینن خدا چقدر باحاله، خدا چقدر خفنه و خدا چقدر مشکل رو حل میکنه. و این من نباید باشم اون ویترین قضیه که من دارم مشکل رو حل میکنم چون نمیتونم، و خدا باید ویترین همه دغدغه های من باشه.
So I was scabbed from the outside in and I had to heal from the inside out.
من از درون به بیرون آسیب دیده بودم و باید از بیرون به درون درمان و بهبود پیدا می‌کردم.
And the only way to do that was through a spiritual healing.
و تنها راهی هم که اتفاق می‌تونست بیفته به طریق یک درمان روحی روحانی بود.
And the difficulty I had in my life was doing my fourth step, and I needed that removed.
و دشواری که من توی زندگیم داشتم کار کردن قدم چهارم بود و باید از سر این دشواری خلاص می‌شدم.
So as I was doing my fourth step, I started to realize that I had a lot of defect of character.
پس وقتی من داشتم قدم چهارم رو کار میکردم تازه متوجه شدم که من کلی نواقص شخصیتی دارم.
And so My biggest defect of character is I think I am the most amazing person on the planet, and then I have to prove it to you.
پس بزرگترین نقص شخصیتی که من دارم اینه که من فکر میکنم که باحالترین، شگفت‌انگیزترین و خفن‌ترین آدم این کره زمینم و اینکه باید اینو به بقیه اثباتش بکنم حتما.
And the more I try to prove to you how amazing I am, the bigger jerk that I appear to be.
و هر ساعت بیشتر تلاش میکنم که به بقیه ثابت بکنم که من چقدر آدم باحال و خفنیم، هی بیشتر دارم یه تصویر عوضی و در واقع برخلاف اون چیز از خودم نشون میدم. هر چقدر بیشتر سعی میکنم نشون بدم که من باحالم، هی دارم در واقع بیشتر خودم خراب میکنم با این کار.
And this is my dilemma. How do I show people how amazing I am when all I can do is be a jerk?
و در واقع این یه موضوع خیلی بزرگیه واسه من، اینه که چطوری من به آدم نشون بدم که من آدم باحال خوبیم بدون اینکه از خودم تصویر یه آدم به لرد نخور عوضی نشون بدم.
So I had to realize what the defect of character is, and first I had to realize what my character is.
پس من باید متوجه می‌شدم که نقص شخصیتی چیه و واسه اینکه اینو متوجه بشم باید اول متوجه می‌شدم که اصلا شخصیت من چیه.
So my true character is I am amazing, I am wonderful, people love me, they want to go to dinner with me, they want to be in conversation with me, they want to be in community with me, and they want to spend their time with me and enjoy my company.
شخصیت واقعی و در واقع راستین من اینه که من واقعا آدم باحالیم، آدم خوبیم، آدم درستیم، آدم دوست دارن با من بیرون برن، با من شام بخورن، کنارم باشن، توی جامعه با هم باشن، با هم صحبت کنن و در کنارم باشن. این شخصیت واقعی و در واقع ذات و اصلی منه.
And that is my true character.
و این واقعا چیزیه که من هستم.
But I don't believe it.
ولی خب مشکل اینه که من باور نمی کنم اینا. من باورش ندارم که من یه همچین آدمی هستم.
So I have to develop a behavior to prove to you how amazing I am.
و در واقع این شخصیت اصلی منه، ولی چون باورش ندارم یه رفتاری از خودم بروز میدم که بخواد به شما ثابت بکنه که من آدم خوبیم. در صورت دیگه هستم در واقع، ولی خودم باورش ندارم و به خاطر همین این رفتارها رو از خودم نشون میدم.
And that is the defect.
و این اون نقص قضیه است. این اونجاست که میشه نقص شخصیت من.
I have the false belief that I'm separate from God.
من یه باور اشتباهی دارم که من از خداوند جدا هستم. این باور اشتباهیه که من دارم.
And with that false belief, I develop a bad behavior that is offensive.
و به خاطر همین باور داشتن، به خاطر داشتن همین باور اشتباهی که من رفتارهای در واقع نادرستی از خودم نشون میدم که باعث اذیت و آزار دیدن بقیه و برخوردن به بقیه میشه.
So I had to understand that my defect was a big lie.
پس من باید متوجه میشدم که نقص من یک دروغ بزرگه.
And people do love me and I do deserve to be in community with others.
و مردم واقعا منو دوست داشتن و من لیاقتم این بود که توی یه جامعه باشون زندگی بکنم.
But I didn't know how to be humble.
ولی من نمی‌دونستم چطوری باید فروتن باشم.
Which brings me to step 6 and 7.
که من رو به قدم 6 و 7 میرسونه این قضیه و این مسئله.
And with the seventh step prayer, the seventh step prayer has the word now in the prayer 2 times.
و میرسونم به دعای قدم هفتم و دعای قدم هفتم کلمه اکنون رو داره و دو بار این کلمه اکنون درش تکرار میشه.
So the seventh step is simply about removing whatever defect of character is separating me from God, which separates me from you.
و قدم هفتم به صورت مستقیم درباره این هستش که هر نقص شخصیتی که داره من رو از خدا دور میکنه برطرف کنه. هر نقص شخصیتی که داره من رو از خدا دور میکنه که در نتیجه من رو از شما دور میکنه.
So my dilemma is if my problems arise from out of me but the spirit is within me, how do I bring forth the spirit of love to you?
پس در واقع دغدغه و مشکل اصلی من اینه که اگه مشکلات من بیرون من هستن ولی روح من درون منه، چجوری بتونم این عشق رو به شماها به بقیه نشون بدم؟
And for me this took a lot of work and I had to do a lot of writing, pen to paper.
و این واسه من خیلی کار برد. من باید کلی می نوشتم از روی خودکار به روی کاغذ. خیلی من نوشتم.
And I had to do the writing until I found the quiet.
و من باید انقدر می نوشتم تا به سکوت دست پیدا می کردم.
And what I found in that quiet is the spirit that I can present to others.
و اون چیزی که من توی اون سکوت پیدا کردم روح و روحیه‌ای بود که الان به آدم‌ها نشون میدم.
So the seventh step is really me being in the moment and whatever defect of character I'm about to behave or act out is removed and replaced with kindness and love.
و قدم برای اینه که هر نقص شخصیتی که هست که باعث هر رفتار و واکنش نادرستی هست برطرف بشه، یعنی در واقع حذف بشه و به جاش محبت، مهربانی و عشق جایگزین بشه.
So if I'm about to get in an argument or in a fight, I have to get in the moment and ask God to remove my anger.
پس وقتی که قراره برم توی یک دعوا، توی یه بحث، توی مشاجره، باید یادم بیاد که من باید بیام توی لحظه، تو لحظه باشم و از خدا بخوام که کمکم کنه، جهت بهم بده، راهنماییم کنه و نقص شخصیتیم رو و اون رفتارهای نادرست و مخربم رو ازم بگیره.
So the seventh step is being in the moment. I think the seventh step is the most important step of all of them because it is being present, no future, no past, just present to other people and situations in my life at every moment.
قدم هفتم در مورد اینه که من توی لحظه باشم پس. و به نظر من قدم هفتم مهمترین قدم از بین هر 12 است به خاطر اینکه قدم یکی باعث میشه من بتونم از آینده و گذشته جدا باشم و در مواجهه هم با آدم ها تو لحظه باشم، توی همون لحظه‌ای که هستم باهاشون حضور داشته باشم، نه دغدغه و ترس و فکر آینده داشته باشم، نه خشم و رنجش گذشته، و فقط توی لحظه باهاشون در ارتباط باشم.
So I have never cheated on a girlfriend in my sober life because I've always asked for the lust to be removed and the lust is removed in the moment and I'm completely faithful.
من تا حالا توی این مدت هوشیاری به هیچ دوست دختری که داشتم خیانت نکردم، به خاطر اینکه همیشه از خدا خواستم که شهوت رو از من بگیره و توی لحظه همین رو خواستم، یعنی توی لحظه اگه شهوت اومده سراغم از خدا خواستم که خدای شهوت رو از من بگیر، و همین باعث شده که و همین توی لحظه بودن و همین موهبت قدم هفتم باعث شده که من تا به امروز یک آدم وفادار باقی بمونم.
And if I have the addiction goes beyond just alcohol, it can go to food or exercise. So if I want to indulge in a lot of food or chocolate or overeat, I ask for the gluttony to be removed, or for the addiction to whatever is getting in the way, I ask for that to be removed so that I don't overeat or overspend money.
پس اعتیاد به قطع مصرف کردن الکل ختم نمیشه. بعد از قطع مصرف کردن الکل ممکنه جایگزینش غذا خوردن زیاد، ورزش کردن زیاد باشه، و توی اونجور موقع ها هم من توی لحظه از خودم میخوام که مثلا پرخوری رو از من بگیره، یا اگر دارم مثلا غذا زیاد میخورم، شکلات زیاد میخورم، ورزش زیاد میکنم، به پول زیاد خرج میکنم، توی لحظه از خودم میخوام که اون نفس مورد نظر که باعث اون رفتار مورد نظر میشه رو از من بگیره.
And then this brings me, once I get through all that and I realize that I am able to be humble and I am able to not speak offensively and that I am able to be faithful to others and be appropriate, then I need to learn forgiveness after I learn humility.
بعد از همه اینها، بعد اینکه این کارها رو انجام میدم و این نواقص از من گرفته میشه، من به فروتنی میرسم، من یاد میگیرم که چطوری با آدم ها بد حرف نزنم، با زبونم اذیتشون نکنم، بتونم یه آدم موجه و مؤدبی باشم، آدم درستی باشم، و همه اینا در واقع نتیجه داشتن فروتنی حاصل از کار کردن این قدمه. و بعد از یاد گرفتن و رسیدن به فروتنی، من باید گذشت کردن رو یاد بگیرم.
And the forgiveness is really where I start to become to love myself and who I am, and where I become more peaceful within my heart.
و وقتی که یاد میگیرم گذشت بکنم و واقعا یاد میگیرم و انجامش میدم، دقیقاً جاییه که من شروع میکنم به دوست داشتن خودم، حال کردن با خودم و پیدا کردن این احساس که ارزش دارم و آدم خوبی هستم.
So one of the things with forgiveness that I found is no spiritual teacher that I've ever read in all of the readings I've gone through, no spiritual teacher has ever taught me how to forgive myself. I've always been taught to forgive others.
و چیزی که من در مورد بخشش و بخشیدن یاد گرفتم اینه که تا حالا هیچ کدوم از اساتید روحانی که من داشتم یا در موردشون خوندم، بین این همه کتابی که تا حالا در مورد مسائل روحانی خوندم و مطالعه کردم، هیچ استاد روحانی، هیچ مکتب روحانی از بخشیدن خودت صحبت نمی کنه. همه از بخشیدن و گذشت کردن بقیه بهت یاد میدن و باهات صحبت میکنن.
So in the beginning I had to learn how to forgive people, not the big resentments but just the little resentments. I had to learn how to forgive the people that irritated me, and I had to deal with that before I moved on to the big resentments.
و قبل از اینکه بخوام یاد بگیرم خودم رو ببخشم و در مورد خودم گذشت داشته باشم، باید یاد میگرفتم که چطوری در مورد بقیه بتونم گذشت داشته باشم، اونم نه موردهای بزرگ و رنجش‌های بزرگ، با رنجش‌های کوچیک، با موردهای کوچیک من شروع کردم به تمرین و یاد گرفتن اینکه اون جاهایی که به من مردم آسیب‌ها و اذیت کرده بودن تو مقیاس‌های کوچیک، شروع کردم به یاد گرفتن اینکه چطوری گذشت کنم و ببخشم و بعد باید میرفتم به مرحله بعد که در مورد رنجش ها و ناراحتی های بزرگتر بود.
And one of my biggest resentments was with my stepmother, who was no longer in my dad's life, but she stole 10 years of my life and stole my dad away from me for 10 years. And I had a real big resentment at her.
یکی از رنجش‌های بزرگی که من داشتم با نامادریم بود که دیگه تو زندگی پدرم نبود و خب 10 سال از زندگی من رو دزدیده بود و باور من به خدا رو 10 سال باعث شده بود که دزدیده بشه و خدشه‌دار بشه و من واقعا ازش رنجش خیلی بزرگی داشتم و بعد با اون شروع میکردم.
So I had to learn how to forgive her, and what I did is I just looked at the one act she did that made me really mad, which is she put my arm behind my back and threw me in my bedroom and locked me in my bedroom.
و باید یاد میگرفتم که چطوری این آدم رو ببخشم و رفتم با خودم چک کردم و دیدم که از کجا همه رنجش ها شروع شده و یاد یه خاطره افتادم که دستم رو پیچونده بود پشتم نگه داشته بود منو پرت کرد تو اتاقم و در رو قفل کرد و از اونجا این رنجش بزرگی من ناراحتی بزرگی من شروع شده بود ازش.
And I was about 7 years old when that happened.
من فقط 7 سالم بود وقتی اتفاق افتاد.
So when I was able to forgive everyone in my life, I loved who I was. And this is what shifted me to doing the type of meditation that I do.
پس وقتی که تونستم همه آدم‌های زندگیم رو من جمله این آدم ببخشم واقعا از خودم خوشم اومد. واقعا با خودم به صلح و آرامش رسیدم و با خودم حال کردم. و همین احساس خوب زمینه‌ای برای این بود زمینه‌ای برای رفتن و پیدا کردن و شروع کردن روش مراقبه‌ایه که امروز دارم انجام میدم برای خودم.
And there's a difference between doing a meditation in early sobriety and doing a meditation once you're through all 12 steps and your heart is full of forgiveness. It's quieter and it's more cleansing and my behavior changed and I felt great all the time.
و یه تفاوتی وجود داره بین مراقبه‌ای که اوایل پاکی می‌کنی با مراقبه‌ای که بعد از کار کردن 12 قدم و یکم بودن توی برنامه داری انجام میدی و اون مراقبه‌ای که بعد یه مدت داری انجام میدی ساکت‌تره، سکوت بیشتری توش هست، آروم‌تره، تمیزتره، خالص‌تر و پاک‌تره و برای من این شکلیه و من همیشه احساس خوبی ازش میگیرم و همیشه احساس خوبی دارم به خاطرش.
Which brings me to the 11th step. And when I was 7 years sober, which was about 18 years ago, I was doing 2-3 hour meditations a day.
و این ما رو به قدم 11 میبره و من یادم میاد وقتی که 7 سال پاکی داشتم، هوشیاری داشتم، یعنی چیزی حدود 18 سال پیش، روزی 2-3 ساعت مدیتیشن و مراقبه میکردم.
And I felt great and it really felt like someone was pouring water on top of my head and it was the water was flowing through me and cleansing me throughout the whole day. It felt wonderful. I was very present.
و حس فوق‌العاده‌ای داشت وقتی مراقبه می‌کردم. حسش این شکلی بود که انگار یه نفر داره روم آروم آروم یه آبی رو می‌ریزه و این آب از سر من همینطور شروع می‌کنه میاد پایین و من رو از همه افکار و احساساتم تمیز داره می‌کنه و پاک داره می‌کنه و باعث میشه که من آروم‌تر بشم، پاک بشم و آروم بشم و از مشغله‌های روزانه‌ام یه آرامش بگیرم و یه رهایی پیدا بکنم و طول روز بتونم راحت‌تر زندگی بکنم و خیلی اتفاق‌العاده‌ای داشت.
And the reason they call it the work is when you no longer do it, it stops working.
و یه چیزی که در مورد این برنامه میگن، میگن که وقتی که دیگه انجامش نمیدی، وقتی که دیگه کار نمی‌کنیش، اونم دیگه برات کار نمی‌کنه. یعنی وقتی یه چیزی برات دیگه کار نمی‌کنه و برات میسر نیست، تو دیگه انجامش نمیدی.
So I need to continue to pray and meditate in order for it to work.
پس من نیاز دارم که ادامه بدم به دعا کردن و مراقبه کردن، اگر میخوام که همچنان برام کار کنه و تأثیر داشته باشه.
There's a story about a samurai and a guru, and the samurai says, "You fool, don't you see that I can slice you to pieces as you sit there quietly?"
و یه داستانی هست در مورد یک سامورایی و یک گورو، یک به معلم‌های مذهبی و عرفانی میگن گورو. یه داستانی هست بین در رابطه یه سامورایی و یه گروه که سامورایی به اون معلم مذهبی میگه که تو نمیبینی من میتونم تو رو با این شمشیرم تیکتو پاره کنم و قطعه قطعت کنم.
And the guru says, "You fool, can't you see I can sit here quietly as you slice me to pieces?"
و اون معلم مذهبی هم در جواب میگه که خب تو هم نمیبینی اینو که من میتونم همینجا خیلی راحت و ساکت بشینم هنگامی که تو داری منو همینجوری قصه میکنی، یعنی من میتونم همینجا خیلی راحت با آرامش بشینم وقتی تو داری این کار رو انجام میدی.
So at every moment of my life I need to decide which one am I going to be. Am I going to be the samurai or the guru?
پس توی هر لحظه از زندگی من باید تصمیم بگیرم کدومه که از من میخوام باشم. میخوام اون سامورایی باشم یا اون معلم عرفانی روحانی که نشسته در آرامش.
And the more I pray, the more I meditate, and the more I align myself with the spirit within me, the more loving I am, and the more that I can be present to others and understand them.
و هر چقدر بیشتر دعا میکنم و مراقبه میکنم و خودم رو با اون روح درونم نزدیکتر میکنم، بیشتر میتونم دوست داشتنی، عاشق، عشق ببرزم و با آدمهای دوروبرم در لحظه تر باشم و مهربونتر رفتار کنم و حضور داشته باشم توی روابطم باهاشون.
And in this awareness I learn how to understand others more than trying to get them to understand me.
و با داشتن این آگاهی من بیشتر سعی میکنم که آدمهای دوروبرم رو بفهمم و درکشون بکنم تا اینکه بخوام کاری بکنم که اونا منو بفهمن و درکم کنن.
And which brings me to step 12, which is having gone through all of this work, I am now more kind, loving, patient, and tolerant.
و این ما رو میرسونه به قدم 12 که میگه که با انجام دادن همه این کارها ما الان یک آدم عشق ورزتر، مهربونتر و درک کننده تر هستیم.
And my relationships change and I attract healthier people into my life.
و تعامل بیشتری داریم و به خاطر همین روابطمون تغییر میکنه و آدمهای سالم تری رو جذب میکنیم توی زندگیمون.
And my message is, and I'll end with, some people think the message is that we have a spiritual awakening as a result of the steps.
و در آخر بگم که پیام من اینه، خیلی ها فکر میکنن که ما قراره یک بیداری روحانی در حاصل برداشت این قدم رو پیدا بکنیم.
And some people think the message is their understanding of God.
و بعضی ها فکر میکنن که پیام همون درک خودشون از خداوند هست.
But I believe the message is only an alcoholic can help an alcoholic.
ولی به نظر من کل پیام اینه که فقط یک الکلی میتونه به یک الکلی دیگه کمک کنه.
Because the doctor wants to remove something from my body, the psychiatrist wants to remove something from my mind, and the priest just wants to pray for me.
به خاطر اینکه دکتر میخواد یه چیزی رو یعنی پیش دکتر برم، میخواد یه چیزی رو از بدنم برداره. پیش روانشناس برم، میخواد یه چیزی رو از توی مغزم برداره. و اگه پیش کیچیش برم، میخواد فقط برم دعا کنه.
And the alcoholic says, if I pray, then I have a chance.
ولی الکلی به هم میگه که اگه خودت دعا بکنی یه شانسی داری.
Because it's in my mind and it's in my body.
به خاطر اینکه مشکل توی مغز و توی بدن خودته.
And I am an expression of love and kindness through every prayer I've ever said throughout my whole life.
و من خودم هم اون رو دارم و من یک نمونه بارزی از همه دعاهایی هستم که توی زندگی انجام دادم که درشون سرشار از عشق و محبت برای بقیه بوده.
So thank you for letting me tell my story.
و ممنونم ازتون به خاطر اینکه به من اجازه دادین که داستانم رو براتون تعریف کنم. Thank you dear Sean, it was amazing. I really enjoyed it and it was really good, man. I really feel high right now. Yeah, thank you for being here with us tonight. آیت جان.